أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. بحث ما در رابطه با وهابیت بود که اینها مبانی فکریشون چه هست. رسیدیم به عبارتی از بن جبرین، عبدالله بن جبرین یا عبدالشیطان بن جبرین، که یکی از مفتیان متشدد وهابیت و ظاهرا یک عداوت خیلی شدیدی با شیعه دارد و از خود ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب هم ایشون متشددتره، و چه بسا فتاوای این هم در این قضایای اخیر و داعش سازی بی تأثیر نبود، که اگر واقعا لجنه‌ای درست بشه از دوستان بتونن بعضی از افکار ایشون رو نقد بکنن، به نظرم جاش خالیه، خیلی حرفهای بی اساس زیاد داره و ایشون هم برای شما عرض کنم مجموع چیزهاشون در یک کتابی جمع آوری کردن تحت عنوان اللؤلؤ المکین من فتاوا الشیخ ابن جبرین لعنه الله تعالی. این کتابی است که کلیه فتاوای ایشون رو در اینجا آوردن، 216 صفحه است، 462 سوال کردن از ایشون که غالب سوالهایی که شده مربوط به شیعه است، که من جمله از چیزهاشون همین فتوایی بود که اون روزم اشاره شد که ایشون به صراحت میگه فرافزتو بلا شک کفارون لاربعت ادله، چهار دلیل داریم که شیعه کافر هست. در بعضی از جاها داره که سه دلیل داریم، میگن آدم دروغگو کم حافظه هست. و من کل این فتاوای ایشون رو هرچه بوده برای شما عرض کنم جمع کردم. بله، در رابطه با تحریم بنای قبور در یک جا سوال کردن برای شما عرض کنم انا اعمل فی دائره حکومیه، در یکی از ادارات دولتی من کار میکنم و بعضی از کارمندان شیعه وقت نماز میان نمازخانه غیر از نمازی که وردد عن المصطفی، نمازی که از پیغمبر وارد شده نماز نمیخوانند، برخلاف دستور پیغمبر نماز میخوانند. ولقد بینا لهم الصلاة الصحیحة، نماز صحیح را بنا یاد دادیم که چطوری نماز صحیح بخوانید، و این که نمازی که میخوانید غیر صحیحه، ولکنهم اصروا علی صلاتهم، اصرار دارن که همون نماز خودشون رو، نماز باطل خودشون رو بخوانن. آیا اینها را مانع بشیم در نمازخانه اداره نماز بخوانیم تا چه اندازه وقاحت؟ جواب رو نگاه کنید. فعلیک ان تسألهم عن صلاتکم ان هل هی صحیحتن ام باطله، سوال کنید آقا نمازی که میخوانه صحیح یا باطله. اگر گفتن این نماز شما، یعنی از نماز اهل سنت، گفتن اگر نماز شما صحیحه فالزمهم بالصلات معکم، اگر نماز این سنی ها یا وهابی ها صحیحه شما باید مثل اینها و با اینها نماز بخوانید، و اگر گفتن نه نماز شما باطله، سوال کنید چرا نماز ما باطله. فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّكُمْ عَلَى ضَلَالٍ، تصور کردم که شما گمراه هستید و خطأوکم، گفتن شما خطا رفتید، و ابطلوا عباداتکم، عبادت شما را باطل کردن، فقط کفروکم، شما را تکفیر کردن دیگه. اگر گفتن که شما گمراه هستید و عبادتتون باطله، خب کافر هستید شما. و من کفر المسلمین فهو الکافر، کسی که مسلمان ها را کافر بداند خودش کافره. ببینید استدلال را نگاه کنید ها، یعنی اگر گفتن عبادت شما باطله یعنی شما کافر هستید. حالا اگر شما الان، برای شما عرض کنم، 200-300 میلیون شیعه شما میگید نماز شما باطل هست، بس شما کافر هستید دیگه، فرقی نمی کنه دیگه، الکلام الکلام. اگر این طوری است، فمنعوهم من الصلاة، نگذارید بیان در نماز خانه نماز بخوانن، لأنهم قد فعلوا ما يكفرون به وهو تكفيركم و بطلان الصلاة خلفكم فلا صلاة لهم ولا عبادة لهم، مثلا نمازی ندارن، عبادتی نمی کنن اگر چنانچه اینها نماز مخالف نماز شما را بخوانن. فمنعوهم حتی یذهبوا الى بلادهم و یصلوا فی معابدهم الخاصة بهم، اینا را اصلا از شهرتون هم بیرون کنید، برن تو شهر خودشون در نمازخانه های خودشون نماز بخوانن. ببینید این یکی از نمونه های، برای شما عرض کنم، استدلال این آقا هست. باز در یک جایی ازش سوال میکنن، میگه نحن نکفر عامتهم به ثلاثت امورن، به سه دلیل ما شیعه را کافر میدانیم. تعنی در قرآن، ان الصحابه حذفوا اکثر من ثلثه. دو، التعنی بالصحابه و فی السنه، حیث انهم لا یقبلون الاحادیث التي في الصحيحين ولا یقبلون احادیث الصحابه لان الصحابه عندهم كفار. سوم، الغلو، حیث ادا بهم الى عبادت علی و الحسین و دعائهم دائما وليس لأحد منهم عذر في هذه الأزمنة لأن السنة قد اشتهرت و تبعت مؤلفاتها یا تبعت مؤلفاتها. دیگه عذری برای شیعه ها نیست، چون اون سنت واقعی خلاصه برای همه روشن شده. و ده ها از این، برای شما عرض کنم، فتاوا حتی ازش سوال میکنن حکم ذبیحه شیعه چیه، میگه ولا یحل ذبح الرافضی ولا اکل ذبیحته فان الرافض غالبا مشرکون حیث یدعون علی بن ابی طالب دائما فی الشدت و الرخا، حتی در عرفات و طواف و سعی و یدعون ابناءهم و ائمتهم کما سمعناهم مرارن و هذا شرک اکبر و ردت عن الاسلام یستحقون القتل علیها. ببینید این نمونه ای از فتاوای این خبیث که خدا به حق حضرت صدیقه طاهره به اشد عذاب و به اشد لعن گرفتارش کنه که اینها سنت پیغمبر رو آلت بازیچی دستشون قرار دادن. آقا اینها یعبدون علی و الحسین، شما حتی برید از همون پیرزن پیرمردی که سواد حتی خواندن نوشتن ندارد سوال کنید که نه بابا آیا شما علی را میپرستید، لنگ کش در میاره دهنتو خرد میکنه. این چه غلط اضافه است دارید میکنید؟ علی ابن ابی طالب بنده ای از بندگان خداست، امام حسن یکی از بهترین بندگان خداست، چون از بهترین بندگان خدا هست خدای عالم به او عنایتی کرده و قدرتی داده و ما صداش میکنیم، از او کمک میگیریم. همونطوری که فرزندان یعقوب میگن یا ابانا استغفر لنا، ما میگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. حالا شما میگید اونها نمیشنوند و ما معتقدیم میشنوند به اذن الله، این که دعوا نداره. اجتهاد ما این هست، اجتهاد شما اون هست. فرض اگر در اجتهاد ما خطا کردیم، شما میگید من اجتهاد فاخته فله اجر واحد، دیگه این تکفیر و فتوای قتل دیگه برای چه؟ روی چه اصلیه؟ چه انگیزه ایه؟ آیا ما آیه‌ای داریم که اگر کسی آمد گفت یا علی یا رسول الله کافره؟ حدیثی داریم در این زمینه؟ یک حدیث جعلی به ما بدید، یک حدیث موضوعه به ما بدید که پیغمبر فرمود که من دعانی او دعا اهل بیتی من قال یا رسول الله من قال یا علی فهو کافر. بلکه به عکس شما داریم که خود بلال ابن حارث میاد کنار قبر پیغمبر یا رسول الله قد هلک الناس فاستسکل امتک، یا در قضیه اون نابینا بعد از گذشتن نزدیک 20-25 سال 30 سال طبق دستور عثمان ابن حنیف بابا میره تو خونش نماز میخواند و متوسل به پیغمبر میشه و یا رسول الله میگه و مشکلش حل میشه. به عکسش ما روایت داریم، هم آیه قرآن و هم روایات صحیح و صریح، یا اینی که میگه در بیابان گیر کردید یا عباد الله اغیثونی، دیگه ابن تیمیه خودش هم فتوا داده به صحت این روایت، دیگه تو بیابان گیر کردید بگو یا عباد الله اغیثونی. خود احمد ابن حنبل و دیگران به صراحت دارن بر این که من بارها گرفتار شدم در بیابان و مشرف به هلاک بودم و گفتم یا عباد الله اغیثونی، الجامع لشعب الایمان وال بیهقی جلد 10 صفحه 140. اگر کسی در بیابان گیر کرد فلیقل عباد الله اغیثونا او اعینونا. خب اگر دعا غیر الله شرکه، این چیه قضیهش؟ از احمد ابن حنبل میگی من 5 حج رفتم، 2 سواره 3 پیاده، در یکی از این سفرها راه رو در بیابان گم کردم، نمیدونستم چیکار کنم و میگفتم یا عباد الله دلونی علی الطریق. خب آقا این دعای غیر الله یا نه؟ ما هیچی نمیخوام، بفرمایید. شما که معتقدید که احمد ابن حنبل رئیس شماست، شما که میگید ما تابع احمد ابن حنبل هستیم، هم روایت نقل میکنه و هم سیره خودش رو نقل میکنه، یعنی این دیگه در حقیقت دو قبضه میشه کار. بله، کتاب برای شما عرض کنم الجامع لشعب الایمان مال بیهقی، بیهقی بزرگ 458 جلد 10 صفحه 141. خب بله، نمیدونم تو همه کتاب باشه نیاوردن، ولی تو مکتب اهل بیت گمانم باشه. بله، نه درخواست زنده را مشکل نمیدانن. اتفاقا یکی از چیزهایی که زین دهلان میگه، میگه شما این مبنای شما باشه، شما هم کافر هستید، شما هم از زنده ها کمک میگیرید. اگر کمک از غیر خدا شرکه، دیگه فرقی نمی کند که کمک از زنده باشد یا از مرده باشد. داره غرق میشه، میگه برای شما از نجات غریق، آقا دست من بگیر نجاتم بده. حالا این شرک کفره یا نه؟ به قول آقای قرائتی میگفت من در قبرستان بقی، میگفت با یکی از این وهابی ها بحثم شد، خب آقا شما چرا داریم یا علی یا حسین، آخه اینا کاری ازشون ساخته نیست. بعد میگفت تسبیح دستش بود، انداختم این. گفت یا حسین تسبیح من بده، یا حسین یا حسین ندا. گفتم آقا تسبیحتی بده به من، گرفتم انداختم زمین. گفتم یا الله تسبیح من بده، یا الله تسبیح من بده. گفت چرا از خدا تسبیح من ندا؟ میگم همه خندیدند، خجالت کشید، راهش گرفت. ببینید با اینا باید اینطوری اینها را برخورد کرد. ها ببینید اجابت دعا و غیره اینطوری نیست که به قول هر علق مزغی بیاد بگه فلان کار بکن، تسبیح به من بده، خودکار به من بده، نمیدونم فلان کن فلان نکن. یک شرایطی دارد، یک مقدماتی دارد، ملحقاتی دارد و غیرهی دارد. آخه این چه حرفی دارید میزنید شما؟ خب بفرمایید دیگه. این میگه به قدری من گفتم یا عباد الله تا خلاصه حتی وقفت علی طریق. این دیگه نقل قولی است که هم روایت خیلی زیاده ها. بله دیگه شرحال احمد ابن حنبل نقل کرده، اینم آورده دیگه. بازم در اینجا ابن حجر عسقلانی همین رو داره میگه، لله ملائکتون فی الارض فالحفظه یکتبون فلان فاین اصابکم فاین اصاب احدکم ارجح، اگر یک گرفتاری پیدا کردید به عرض فلات فلیوناد یا عباد الله اغیتو. میگه هو اسناد حسن، دیگه از این بهتر. بله فرقی نمی کنند، همین هاست، همین هاست، فرقی ندارد. یعنی این ما هم بله معتبره، برای ما هم معتبره. یا مثلا در سلسله الاحادیث ضعیفه ایشون میاره همین عبارت رو میاره، یا عباد الله انما هو الملائکه، و عبارت احمد ابن حنبل رو میاره، میگه من طریق عبد الله به سند صحیح. این همینی که بیهقی نقل کرده، البانی میگه سند این روایت صحیحه. نه هم میگن آقا اینی که از احمد ابن حنبل نقل کردن دروغه، شون میگه نه، روایت این قضیهی که از احمد ابن حنبل نقل می کند سند معتبر و صحیحیه. الله یحالین، یکی از چیزهایی که باید دوستان باید کار بکنن و من معتقدم، اگر عرض کردم دوستان، اگر دیگه دقل تون مدتی که دیگه ما به قول آنتی که در توانمون بوده در خدمت دوستان بودیم، یک لجنه های دوستان درست کنن، دو نفره سه نفره، و این روزای چهارشنبه هم که در خدمت دوستان هستن آقای روستایی و آقای ابوالقاسمی، اینها یکی از کارهایی که باید انجام بشه، من احساس ضرورت داره، هم برای جوانهای ما راه پاسخ دادن رو بدانند، و یا اینکه دوستان یا کسی میره روی شبکه های اینها رو بیان مطرح کنن با اینها، یعنی مستدل و مستند، یعنی همونطور بگه آقا یا علی گفتن شرکه، خب آقا پس احمد ابن حنبل اولین مشرکه، میگه یا عباد الله اغیثونی، چی فرقی نمی کند که چی، یا علی اغیثونی یا عباد الله اغیثونی، یا علی میگه حداقل مشخصه کیه صدا میکنیم، یا عباد الله خودش نامشخصه، از خبر نداریم چیه، بدتر هم هست تازه. این اگر بشه مثلا این کتاب اللؤلؤ المکین این خبیث خوب کار بشه و تحقیق بشه، جواب داده بشه، هم جواب حلی و هم جواب نقضی، که البته اگر در یک جا جواب ما بدیم، شاید در 30 فتوایی که ایشون داده در همون 30 فتوا کاملا میاد، یا حداقل کتاب ایشون موضوع بندی بشه، شبهاتش ردیف بشه. آقا در این کتابشون 20 تا 30 تا شبهه را مطرح کرده، اینها جواب داده بشه، در فضای مجازی پخش بشه، رو اینترنت وبلاگ گذاشته بشه، بشه اینها چاپ بشه، به نام خود دوستان چاپ بشه، یعنی می ارزه. یعنی امروز دفاع از کیان تشیع و دفاع از اهل بید از اوجب واجباته، از اوجب واجباته. همون روایتی که هست که در زمان غیبت اگر علمایی نبودن که از کیان تشیع دفاع کنن و شبهات نواسب را جواب بدهن، لما بقی احد الا ارتد عن دینه. و الان هم وهابیت از یک طرف، احمد الحسن خبیث و طرفدارانش از طرف دیگر، که واقعا هر روز یک خبرهای ناگواری میرسد از این طرف و از اون طرف، اخیراً هم رفتن به این هیئت‌های عزاداری و غیره، اونجا دارن فعالیت میکنن. خب اونا هم خیلی زیاد سواد آنچنانی ندارن، اطلاعات آنچنانی ندارند، و روی علاقه و عشقی که به حضرت ولیعصر ارواح نافداه دارند با این برنامه ها برای شما عرض کنم از راه به در میرن. و متاسفانه بعضی از بزرگواران ما هم که در حوزه پاسخگویی هستند، روش پاسخگویی رو نمیدانند، روش مناظره را نمیدانند. بدبختی ما اینجاست. ما همین دیروز تهران یکی از این هیئتی هایی که منحرف شده، احمد الحسنی شده، خواسته بودن یک کسی بره با این مناظره کنه. یکی از شاگردای رتبه سوم چهارم ما، یعنی کسی که نه حوزه دیده نه دانشگاه دیده، رفته اونجا با این احمد الحسنی مناظره داشته. یکی از اساتید متخصص پاسخ به شبهات احمد الحسنی هم ناظر بوده، روش مناظره ایشون رو دیده، اصلا تعجب کرده و پیامک هم داده برای من فرستادن، گفت از این روش مناظره شما من لذت بردم. گفت هیچ جوابی نداشت من بگه. خب این یک مناظره هست. حالا من گفتم این رو پیاده کنن، انشاءالله روی تلگرام هم میگذارن و حتی صوتشم برای رفقا گفتم اگر بشه بگیرید بگذارید دوستان ببینن. این یک نوع مناظره هست. از کدام این عزیزی که رفته جز شاگردای چهارم پنجم ما هست. یک مناظره ای هم که خب دو سه هفته قبل یکی از این اساتید رفته مناظره کرده، نه تنها اون بابا برنگشته، اون روحانی و استادی که نظارگر هم بوده گفت منم نظرم به احمد الحسن بیشتر متمایل شد. میفرستن برای بازجویی، میره خودش احمد الحسنی میشه بازجو، در میاد بیرون. یه مقداری من از عزیزان تقاضا دارم، خوب یعنی یا نباید بیایید میدان، اصلا این بخش رو رها کنید، برید همین از فقه و اصول و طهارت و نجاست و حیض و نفاس و غیر این بحثایی که در حوزه ما هست، الحمدلله برید سراغ اینها، اصلا تو این بحثای ما هم نیایید. یا نه اگر آمدید جانانه بیایید. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، گر به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. امروز صدای حلم ناصر حضرت ولیعصر ارواح نافداه والله العلی الاعلا از در دیوار برخواسته و دشمن دارد در درون خانه ما هر روز عملیات جدیدی مرتکب میشه و جوانهای ما را به تعبیر مقام معظم رهبری به قتلگاه میبرند. متاسفانه حوزه ما هنوز خوابه. به قول آیه فلسفی، خدا بیامرزه، ایشون میگفت نسل یکی از این آهوها داشت منقرض می شد و رفتن از یک جایی تعدادی آهو آوردن و غیره پرورش بدن که این نسلشون منقرض نشه. بعد از یک هفته شما دیدن این آهوها هی دارن مریض میشن، رنگشون زرد میشه. هرچه دکتر آوردن، پزشک آوردن، دارو دادن، آمپول زدن، دیدن هیچ فایده ای نداره. یک روان پزشکی گفت آقا من درست میکنم. گفتن چیکار میکنی؟ گفت آقا اینها آمدن اینجا تو یک جزیره راحت میخورند و میخوابند، نه تحرکی دارن نه فعالیتی دارن. آقا یک گرگ بیارید بندازه تو اینها درست میشه. خب بابا گرگ بدن را تیکه تیکه میکنه، از بین میری، اینا نسلشون داره منقرض میشه. خب آقا 4 تا 5 از بین میره ولی مابقی همه خوب میشن. خلاصه یکی گفت بکنیم، یکی گفت تا آخر. خلاصه یک گرگی آوردن انداختن به جان این آهوها. خلاصه یه 4 تا را پاره پاره کرد، 4 تا را خورد. مابقی پا به فرار گذاشتند و جنب جوش و همه سر حال اومدن. من معتقدم شاید این قضیه احمد الحسن هم آقا ولیعصر ارواح نافدا ما حوزوی ها را گرفتار کرده، یه گرگایی را به جان خودمون انداختن. ما که به فکر وهابی ها نشدیم، به فکر داعشی ها نشدیم، به فکر آتیستا نشدیم. حالا یک گرگ آمده در داخل حوزه داره خود ما رو داره لتپار میکنن که حداقل برای دفاع از کیان حوزه و از کیان رفقای خودمون هم بیاییم فعالیت کنیم. ولی من احساس میکنم مثل قضیه‌ای که میگن یک زمانی تنبل زیاد شده بود، پادشاه دستور داد آقا تمام تنبل ها را جمع کنن بیندازن داخل آتش. وقتی اینا داخل آتش انداختن همه گفتن ای وای سوختیم، ای وای چی. یکی تنبل و گفت عوض منم بگو من سوختم. من حوصله این که بگم سوختم هم ندارم. ما میترسیم قضیه ما در احمد الحسن اینطوری باشه، نه تنها به قول احساس سوختن نکنیم، بگیم آقا به دیگران بگیم آقا عوض ما هم بگید ما سوختیم. الا ای حال این کتاب برای شما عرض کنم بن جبرین از اون کتاب‌هایی است که نیاز به بررسی دارد، نیاز به تحقیق دارد، هم جواب‌های حلی می‌طلبد هم جواب‌های نقضی می‌طلبد. حالا من این کتاب را تو اینترنت هم از دوستان میتونن اونجا کتاب اللؤلؤ المکنون دانلود کنن، اگرم نشد که من میدم دوستان در کانال میگذارن که رفقا خواستن که هم اون رو و هم دیگر فتاوای ایشون رو که هست تقریبا 10-15 تا فتوای اینطوری داده خدمت دوستان تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.